و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر اطلاعات ایران میگوید توطئه بمبگذاری در یکی از مراسم 22 بهمن ماه خونسا شده است. وزیر خارجه جمهوری چک میگوید استقرار رادارهای مربوط به سامانه دفاع موشکی ممکن است به تأخیر بیفتد. و باراک اوباما خواستار از سرگیری مذاکرات با روسیه برای کاهش سلاح‌های اتمی شد. نیوشا بقراتی هستم. درود بر شما. شامگاه سه‌شنبه رو به ما گوش می‌کنید. هفت تهران، 4:30 به وقت پراگ، اروپای مرکزی. در روزی که در حافظه تاریخی ایران فراتر از تنها یک تاریخ ثبت شده. 22 بهمن ماه، روز انقلاب. روزی که در روز شمار تاریخ ایران پایان بیش از 2500 سال حکومت پادشاهی رو رقم زد و در پی اون تأسیس جمهوری اسلامی. با تمام بالا و پایین ها، با همه اما و اگرها، جناح بندی ها، موندن ها و مهاجرت ها، زندان رفتن ها و آزاد شدن ها، با همه اشک ها و لبخند ها. و 3 دهه بعد با شما هستیم در استودیو خبر رادیو فردا و اونچه که میشنوید ویژه برنامه ماست از 30 سالگی انقلاب ایران. با کسانی که خاطره انقلاب رو به دوش کشیدند، اون رو زندگی کردند یا زندگیشون با اون رقم خورد. در 2.5 ساعتی که در پیش رو داریم خواهیم کوشید که تحلیلی دوباره و شاید تازه تر بدیم برای شمایی که انقلاب رو زندگی کردید و تصویری تازه برای شما که تنها شاید تحولات بعدش رو شاهد بودید. بمونید با ما در 2.5 ساعت آینده. کنار من در استودیو خبر همکارم امیر مصدق کاتوزیان نشسته که مسئولیت تهیه این ویژه برنامه رو بر عهده داشته و هماهنگی اون رو و همراه من خواهد بود و شما در 150 دقیقه پیش رو حدودن. آقای کاتوزیان
سلام. آقای بروکراتی و همچنین سلام شنوندگان رادیو فردا. امیر مصدق کاتوزیان هستم در برنامه ویژه رادیو فردا در 30 سالگرد انقلاب بهمن 1357 در کنار شما با خاطرات و تحلیل ها، با نگاهی به گذشته و نگاهی به پیش و البته با طنز. ولی اول خبرها از مهرداد سپهری در 30 سال روز انقلاب بهمن 1357.
عصر بخیر. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ظهر امروز در مراسم راهپیمایی 22 بهمن در همدان گفت دشمنان قصد داشتند در منطقه‌ای بمبی را منفجر کنند، اما نیروهای امنیتی و اطلاعاتی این توطئه را خنثی کردند. وزیر اطلاعات ایران نام این منطقه را ذکر نکرد. وزیر خارجه جمهوری چک امروز با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن گفتگو می‌کند. وزیر خارجه جمهوری چک در آغاز سفر خود در مورد طرح آمریکا برای استقرار رادارهای مربوط به سامانه دفاع موشکی در کشورش گفت که این طرح احتمالاً نه در طی 2 سال آینده بلکه ظرف 5 یا 6 سال آینده به اجرا گذاشته خواهد شد. آمریکا می‌گوید استقرار این رادارها در جمهوری چک و موشک‌های رهگیر در لهستان برای مقابله با خطرات دولت‌های مانند ایران ضروری است. چند روز پیش جو بایدن معاون باراک اوباما در اجلاس امنیتی مونیخ تأکید کرد که آمریکا طرح سپر دفاع موشکی را به اجرا خواهد گذاشت، اما مشروط بر آن که این طرح مقرون به صرفه و مؤثر باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید زمان آن فرا رسیده است که آمریکا و روسیه با از سرگیری مذاکرات برای کاهش ذراتخانه هسته‌ای خود راهنمای دیگران برای اجرای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تقویت آن باشند. آقای اوباما در سخنان دوشنبه شب خود در کاخ سفید افزود که در تماسی تلفنی با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه بر اهمیت از سرگیری این گونه مذاکرات تأکید کرده است. دیدبان حقوق بشر یکی از گروه‌های مدافع حقوق بشر میگوید کارگران مهاجر در روسیه مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. ماموران پلیس با آنها بدرفتاری می‌کنند و کارفرمایان به طور منظم از پرداخت دستمزد آنها خودداری می‌کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه افزوده است که بحران جاری اقتصادی احتمالاً سبب وخیم‌تر شدن این وضع خواهد شد. این سازمان از دولت روسیه خواسته است تا تدابیری فوری برای مقابله با این وضع اتخاذ کند. طرح 800 میلیارد دلاری باراک اوباما برای رونق بخشیدن به اقتصاد آمریکا امروز در مجلس سنا به رأی گذاشته می شود. آقای اوباما هشدار داده است که برای پرهیز از به گفته او مصیبت اقتصادی تصویب این طرح ضروری است. رئیس جمهوری آمریکا امروز برای جلب حمایت عمومی از طرح خود به ایالت فلوریدا می رود که سادی معاملات مسکن و املاک به ویژه در ایالت ساحلی فلوریدا بسیار محسوس است. طرح باراک اوباما پیشتر در مجلس نمایندگان به تصویب رسید، اما هیچ یک از نمایندگان جمهوری خواه به آن رأی ندادند. و بالاخره نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز سه‌شنبه بدون اعلام قبلی وارد بغداد شد. از هنگام تهاجم نیروهای ائتلاف به عراق در سال 2003 میلادی این اولین بار است که رئیس جمهوری فرانسه از عراق دیدن می‌کند. فرانسه در دوران رئیس جمهوری پیشین این کشور ژاک شیراک با تهاجم آمریکا به عراق مخالف بود. نیکولا سرکوزی با جلال طالبانی رئیس جمهوری و نوری المالکی نخست وزیر عراق گفتگو می‌کند. او سپس به بحرین، کویت و عمان خواهد رفت. نیوشا
مهرداد سپهری، متشکرم مهرداد. آخرین خبرها بود. اونچه که میشنوید تکرار میکنم ویژه برنامه 30 سالگی انقلاب ایران روی ایستگاه رادیو فردا.
ایران باید دموکراتیک اون اداره بشه، یک روز هم نمیشه پیاده کردن این هم چند سال وقت داره، ولی نسخه اینه.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
خب آقای پاتوزیان، مثل همیشه سالگرد انقلاب در ایران با اجرای مراسم بزرگداشت همراه بوده راهپیمایی و سخنرانی شماره 1 های نظام جمهوری اسلامی ایران،
به ویژه سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که در گزارشی که پخش خواهیم کرد جزئیاتش رو خواهیم شنید. میریم به شهری که 30 سال پیش از این در این روز شاهد جنب و جوش و شادی و پایکوبی خیلی عظیم مخالفان سلطنت بود.
بشنویم.
به رسم هر ساله و در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تهران و دیگر شهرهای ایران، راهپیمایی 22 بهمن برگزار شد و چون همیشه با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. اما آنچه در راهپیمایی 22 بهمن امسال و به ویژه در راهپیمایی تهران پررنگ بود، تبلیغات در باره ماهواره سفیر امید بود. تبلیغات از آن روی که به گزارش واحد مرکزی خبر در مسیرهای راهپیمایی غرفه‌هایی با همین عنوان، یعنی با نام مرکز تبلیغات سفیر امید، برپا شده بود. به گزارش واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در این غرفه ها پازل هایی از تصویر ماهواره سفیر امید، کتابچه هایی در بردارنده اطلاعاتی از این ماهواره همراه با یک CD به مردم داده می شد. ماکتی از ماهواره سفیر امید نیز در مسیر راهپیمایی 22 بهمن به نمایش گذاشته شده بود. در کنار شعارهای همیشگی راهپیمایی ها، یکی از شعارهای 22 بهمن امسال این بود: هدیه امسال ما ماهواره امید است. محمود احمدی نژاد بخش زیادی از سخنانش را به ارائه اطلاعات درباره موشک‌های ساخت ایران و نیز پرتاب ماهواره امید اختصاص داد.
می‌بینید در طول 30 سال همواره در حال حرکت بوده ایم و سرعت حرکت روزافزون بوده است.
محمود احمدی نژاد، سخنران راهپیمایی 22 بهمن امسال، در سخنانش به آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گفتگو با آمریکا نیز اشاره کرد.
ملت ایران از تغییرات حقیقی استقبال می کند. ملت ایران آماده گفتگوست، اما گفتگو در فضای عادلانه و در احترام متقابل.
از نکته‌های حاشیه راهپیمایی 22 بهمن امسال این که خبرگزاری‌های داخلی ایران از حضور سه چهره شاخص در میان اصلاح طلبان در راهپیمایی 22 بهمن در تهران خبر دادند: مهدی کروبی، محمد خاتمی و میرحسین موسوی. و یک حاشیه دیگر، اما نه در تهران: غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، که در همدان در جمع راهپیمایان این شهر سخن می گفت، به توطئه‌های دشمنان برای برهم زدن راهپیمایی‌ها اشاره کرد و گفت صبح امروز خبر دادند دشمنان قصد داشتند در منطقه‌ای بمبی را منفجر کنند، اما با درایت و هوشیاری نیروهای امنیتی و اطلاعاتی این توطئه دشمنان خونسا شد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به نام منطقه‌ای که بمب‌گذاری در آن منطقه خونسا شده است و چگونگی خونسا شدن بمب‌گذاری اشاره‌ای نکرده است.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی بود که در ابتدای گزارش هم فراموش شد معرفیش بکنیم. به هر حال گزارش شنیدید از وقایع تهران امروز، وقایعی که هر سال در واقع به نحوی تکرار میشه در سالگرد پیروزی انقلاب، اونطور که در جمهوری اسلامی ایران خونده میشه در سالگرد وقوع انقلاب 57. در همین زمینه ما گزارش های اسمس ها، پیام های مختلفی از ایران، چه به صورت صوتی چه به صورت نوشتاری دریافت کردیم و همچنان میکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ پیام ها، همینجا میخوام ازتون دعوت کنم که شرکت کنید در برنامه ما امشب. در این دو ساعت و نیم برنامه نظرات شما جای خواهد گرفت. دو راه ارتباطی دارید، میتونید برای ما اسمس بزنید اگر که میخواید پیام هاتون خونده بشه از رادیو فردا، به این شماره 00420-603-87-41-50، و یا اگر میخواید پیام صوتی بگذارید 00420-02-21-12-41-13.
من فکر میکنم که الان بریم ببینیم که اونایی که پیام گذاشتن تو این فاصله‌ای که ما داشتیم برنامه رو اجرا میکردیم چیا گفتن.
همینطوره، بشنویم پیام چند نفر از شنونده های رادیو فردا رو، برمیگردیم برنامه رو ادامه خواهیم داد.
با سلام، نیما هستم از تهران. مردم ایران 30 سال پیش انقلاب کردن. به چه قیمتی؟ به قیمت از دست دادن تمام آرزوهاشون، به قیمت از دست دادن آزادیشون. انقلاب اسلامی ایران اصلا به وجود اومد تا آزادی رو از مردم بگیره، آزادی که شده برای مردم ایران یه آرزوی دست نیافتنی. گناه ما جوونا چیه؟ اون سهم جوون ایرانی از این انقلاب. مردم ایران قدر آزادیشون، قدر خوشیاشون قبل از انقلاب رو ندونستن. تاوان شما جوونا باید تو این انقلاب پس بدید، باید بسوزیم و بسازیم.
من 30 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران میخواستم به تمام ایرانیان عزیز در سر تا سر تمام دنیا تبریک عرض میکنم. میخواستم یک چیز بگم، ما اول انقلاب سیم خاردار باید بود از خارج وارد کنیم. به حول قوه خدا و به همت و تلاش و کوشش دانشمندان ایرانی حالا ماهواره هم به فضا فرستادیم. و سلام، خداحافظ.
از 30 سال پیش تا الان جمهوری اسلامی فقط عادت داشته که به مردم وعده دروغ بده. چه از آقای خمینی که وقتی روی کار اومدن گفتن همه چیز مجانی میشه، ولی بعد از گذشت 30 سال مردم توی قوت لایموت خودشون موندن و گرانی و تورم داره بیداد میکنه. و اونم از آقای احمدی نژاد که اول اومد گفت به من و شما ربطی نداره که دخترها و پسرها چی میپوشن، دولت باید اقتصاد و سامان بده. ولی آیا عمل کردن به این حرف؟ آیا گشت ارشاد زاده وجود آقای احمدی نژاد نیست؟ آیا به وعده های اقتصادیشون عمل کردن؟ بنابراین برای مردم ایران وعده های جمهوری اسلامی چیزی جز یک لطیفه نیست و حنای این نظام دیگه برای مردم رنگی نداره. سحر هستم از تهران.
خب شماره تلفن رو یک بار دیگه تکرار میکنم، اگر موفق نشدید یادداشت کنید. شماره تلفن تماس ما برای پیام های صوتیتون هست 00420221124113.
طی این برنامه نظر شنوندگان رو شنیدید، بعضی هاشون رو بعضی دیگر هم میشنویم و میخواییم از شما که پیغام بذارید برای ما، اسمس بفرستید. ولی تو این برنامه تحلیل‌های مختلفی رو هم خواهید شنید. یک میزگرد رادیویی خواهید شنید با شرکت زیر 30 ساله‌ها در ادامه برنامه. یک میزگرد دیگه خواهید شنید از انقلابی که کسانی که انقلاب رو به چشم دیدن و در نتیجه بزرگ سالترها هستن. ولی سوالی که محوری هست تو همه اینا شاید بشه خلاصه کرد اینه که چه شد که انقلاب شد و ایران اکنون کجا ایستاده؟ برای اینکه اولین پاسخ رو بشنویم میریم سراغ نویسنده کتاب چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت، کتابی که به چاپ 15 رسید آقای بقراطی و بالای 50,000 نسخه فروش داشته، از کاظم علمداری استاد جامعه شناسی دانشگاه دولتی کالیفرنیا در نورتریچ در حوالی لس آنجلس.
انقلاب ایران یک واکنش سیاسی و فرهنگی در برابر مدرنیزاسیون، مدرن کردن جامعه، نوسازی، نوگرایی اقتصادی و تکنولوژیک جامعه بود که در بخش سیاسی خلأ بزرگی ایجاد کرده بود، یا به عبارت دیگه این که رژیم محمد رضا شاه تونسته بود که جامعه را از در اقتصادی و تکنولوژیک نو بکنه. در زمینه‌های دیگر البته شهرسازی و مسائل آموزشی، مسائل حقوقی غیر و ذلک نوسازی‌هایی انجام شده بود، ولی از در سیاسی جامعه همچنان سنتی و عقب مانده باقی مونده بود. فاصله بین تحولات اقتصادی اجتماعی و آموزشی جامعه، تکنولوژیک جامعه با خلأ سیاسی، هویت دوگانه‌ای در جامعه به وجود آورد که به عنوان بحران هویت شناخته شده بود. یعنی بخشی از جامعه دچار هویت شده بود که آیا سنتی است یا مدرن هست، و چون نمیتونست مدرن باشه میبایست تغییر ایجاد بکنه که خودش منطبق بکنه، و نتیجتاً منجر به انقلاب شد و آن گروه های سیاسی مذهبی که سنتی زندگی می کردن تلاش کردند که این فاصله رو به نفع خودشون تغییر بدن، یعنی فرهنگ جامعه رو، مناسبات اجتماعی جامعه رو برگردونن و سنتی بکنن، و این در واقع پر شد این خلأ. بنابراین خواست انقلاب یا خواست اصلی انقلاب آزادی سیاسی و اجتماعی یا آزادی سیاسی و دموکراسی همچنان باقی، و جمهوری اسلامی قادر نشد این خواست رو، خواست انقلاب رو فراهم بکنه. به این خواست امروز بکم خواستهای اجتماعی و مدنی هم اضافه شده، چرا که جمهوری اسلامی اون آزادی‌های اجتماعی و مدنی که زمان شاه هم وجود داشت اون رو هم پس گرفته. بنابراین مشکلات تنگانه شده. افزون بر اون در سالهای آخر مشکلات اقتصادی هم مردم رو رنج میده. بنابراین یه تحولی باید اتفاق بیفته، چرا که حکومتگران جمهوری اسلامی تصورشون از انقلاب یک جنگی بود که بین نیروهای مذهبی و غیر مذهبی اتفاق افتاده بود و اینها پس از پیروزی غنایم جنگی رو دارن بین خودشون تقسیم میکنن، به همین دلیل ثروت ملی ایران رو میان خودشون که خودی ها باشند به شکل های مختلف تقسیم کردن، هر کس تونست از چقدر ببره برده. امروز هم این فاصله اقتصادی میان حکومتگران و مردم عادی بسیار بسیار زیاد شده، چرا که این دید اینکه ایران متعلق به ماست و ما پیروزمند جنگ هستیم هنوز غالب هست. هرچه این مشکلات زیادتر میشه حکومتگرها هم کمتر قادر هستن که رابطه معنوی بین خودشون و مردم برقرار بکنن. مردم دیگه اون صمیمیتی که در آغاز انقلاب نسبت به انقلاب و روحانیت و حکومتگرا داشتن دیگه ندارند، و برعکس خصومت و دشمنی زیادتر داره میشه و فاصله بین جامعه و دولت خیلی بزرگ شده. برای این دولت برای کنترل جامعه راه حلی نداره جز اینکه سرکوب رو افزایش بده. این تنها ابزاری هست که جمهوری اسلامی در دست داره که بتونه جامعه رو کنترل بکنه، و هنر جمهوری اسلامی در این میان این بوده که نیروهای اپوزیسیون رو، تشکل‌هایی که میتونستن نماینده خواست‌های مردم باشن که غالباً باید در احزاب سیاسی و تشکل‌های مدنی سازماندهی داشته باشن، سازماندهی پیدا بکنن، رو از بین ببره.
کاظم علمداری استاد جامعه شناسی دانشگاه دولتی کالیفرنیا در نورتریج بود و کسان دیگری هم به ما خواهند پیوست. دکتر صادق زیباکلام بعدن، استاد علوم سیاسی در تهران اگر خطا کار بکنه و مشکلی پیش نیاد، و مهران براتی، دکتر مهران براتی تحلیلگر سیاسی در برلن، همچنین کسان دیگری.
خب از مراسم انقلاب، 30 سالگرد انقلاب در ایران شنیدیم. در ابتدای این ویژه برنامه در خارج از ایران هم در نقاط مختلف اروپا و همچنین در آمریکا، جاهایی که بیشتر مراکز تجمع ایرانیان هستش، ایرانیان مهاجر، مراسمی هر سال در سالگرد انقلاب برگزار میشه، مراسمی در هواداری از انقلاب و مراسمی در مخالفت با انقلاب. یکی از جاهایی که همیشه مراسمی برگزار میشه ولی امسال مثل این که متفاوت بوده کمی لندن هستش، که در حال حاضر خبرنگار ما در لندن شهران تبری پشت خط ارتباطی رادیو فرداست و ازشون میخوایم که توضیح بده در لندن چه خبر بوده. شهران جون، صدای من رو اگه میشنوید سلام میکنم بهتون.
سلام به شما و به شنوندگانمون. در لندن راستش بخواید به غیر از سفارت ایران و مرکز اسلامی میدوول و شاید مرکزهای کوچیک دیگه اسلامی مثل مرکز توحید، سالگرد انقلاب جشن گرفته نمیشه. تا اونجایی هم که من اطلاع دارم این سال تظاهرات عمده‌ای برگزار نشده، اما تا دلتون بخواد در یکی دو هفته گذشته برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی، مقالات روزنامه‌ها، کنفرانس‌ها، سخنرانی‌ها در تینک تنک‌ها و مؤسسات پژوهشی و دانشگاه‌ها و بنیادهای علمی درباره ایران برگزار شده و چه درباره سابقه تاریخی انقلاب، چه وضعیت کنونی ایران، مطالب زیادی در روزنامه‌ها نوشته شده و در این سخنرانی‌ها گفته شده. برای مثال میتونم بگم که روز شنبه گذشته کانال 2 BBC یه برنامه یک ساعته درباره انقلاب داشت تحت عنوان ایران و غرب، مردی که جهان را تغییر داد، که البته منظورش خمینی بود، که از سفر خمینی به پاریس تا تهران و اشغال سفارت آمریکا رو در بر می‌گرفت و در اون با خیلی از جمله محسن رفیق دوست، ابراهیم اسکرزاده، صادق طباطبایی، چند تا از گروگان‌های آمریکایی، خیلی از سیاستمدارای آمریکایی از جمله کارتر و برژینسکی و غیره صحبت کردند. البته تصویری که از تغییر در جهان، یعنی عنوان این برنامه، داده می‌شد تصویر مثبتی نبود، اگرچه در فیلم هیچ گونه قضاوتی نشده بود و قضاوت رو به عهده بیننده ها گذاشته بودند. همینطور یه فیلم دیگه از رگی عمر، خبرنگار سودانی بریتانیایی BBC از ایران نشون داده شد، که بعد از این فیلم یکی از دوستای انگلیسی من تلفن کرد گفت چی فکر میکنی این جوانه ایرانی که ما دیدیم مثل همین بچهای خودمون هستن، مثل بچهای اینجا هستن، هیچ ربطی به اسلامیا ندارن. رادیوی 4 BBC هم برای مدت شاید یک ماهه که با ایرانیای متعددی از گروه‌های مختلف، از شکل‌های مختلف که به خاطر انقلاب از مملکتشون رونده شدن مصاحبه‌ای داشته و نظر اونها رو درباره این انقلاب می‌پرسیده. علاوه بر این، روزنامه‌ها در این مدت درباره ایران مطالب زیادی نوشتن که خب خیلی‌هاشو شما منعکس کردید. اگرچه باید بگم امروز که سال روز انقلاب، تقریبا هیچ مطلبی درباره ایران در روزنامه‌های انگلیس دیده نمیشه.
خب احتمالاً به خاطر این بوده که همونطوری که گفتید حرفا زده شده.
بله.
و بیشتر اونطوری که من استنباط می‌کنم، پس بیشتر از اون که مراسم بخواد برگزار شده باشه، مطبوعات و رسانه‌های انگلیسی بودن که در بریتانیا پرداختن به
یکی دیگه. هم از جاهایی که مسئله ها مطرحه، همونطور که گفتم، دانشگاه، تینک تنک ها و بنیادهای پژوهشی و همسالون هستن که طی هفته های گذشته و همین هفته سخنرانی ها، کنفرانس ها و سمینار های زیادی دارن. برای مثال همین امروز ساعت 5:30 بعد از ظهر در چاتم هاوس، که میدونید ما همیشه ازش برنامه‌هاشو منعکس میکنیم، یه برنامه هست تحت عنوان ایران و غرب، درس هایی از تاریخ، که در اون از جمله سر ریچارد دالتون، سفیر سابق بریتانیا در ایران، صحبت میکنه. روز پنجشنبه هم کنفرانس دیگه ای بازم در چاتم هاست هست تحت عنوان ایران پس از 30 سال، که پروفسور گریسیک از دانشگاه کلمبیا و مدیر بنیاد گلف 2000 صحبت میکنه. همین روز پنجشنبه هم که میاد یک کنفرانس دیگه یک روزه هست که در اون خیلی از ایرانی ها از دانشگاه ها و رسانه ها صحبت میکنن. به تبع گروه های اپوزیسیون ایران هم به همین مناسبت جلسه های بحث و گفتگو دارن، ولی از ما دعوت نکردن که من بتونم بهتون گزارش بدم.
خب فکر میکنم که در روزهای آینده حتما خواهیم شنید خبرهای دیگه و تکمیلی رو از مراسمی که گفتید.
بله.
که برگزار میشه. متشکرم. بله. شهران تبری در لندن. ما اینجا خداحافظی میکنیم با شهران تبری، برمیگردیم به شهرهای مختلف اروپا و همینطور به آمریکا. به لس آنجلس خواهیم رفت که بیشترین تعداد مهاجر ایرانی ها رو در خودش جای داده در تمام دنیا. البته الان تقریبا ساعتیه که فکر میکنم مردم کم کم دارن از خواب بیدار میشن توی لس آنجلس، برای همین کمی دیرتر خواهیم رفت.
و حالا میپردازیم به بخش دیگه ای از برنامه. تو این برنامه سعی کردیم که خاطرات کسانی رو که اون موقع کاری میکردن، فعالیت میکردن، به انضمام کسانی که در آن سو در سمت‌های مختلف بودن پخش کنیم که شما بشنوید. نیوشا، شما زمان انقلاب چند سالت بود؟
من زمان انقلاب به سال نرسیده بودم آقای کاتوزین، حالا آبرومون جلوی همه شنونده ها، ولی من دو ماه هم بود زمان انقلاب
دارم. عدد مثبت بوده پس.
عدد
من
مصبت.
17 سالم بود و یک کسی دیگه هم که 17 سالش بوده، کسیه که الان میخوایم خاطراتشو بشنویم.
فهم کنم آقای تقی رحمانی در تهران.
بله، نویسنده و تحلیلگر سیاسی از طیف ملی مذهبی. تقی رحمانی.
ما 15 سالگی خب جزء فعالیت سیاسی شدم، تو انقلاب هم 17 سالم بود. توی تظاهراتی تو خزنی یه بانک آتیش می‌زدم. من یه پسردایی دارم، اون موقع خیلی فعال بود و تو همون تظاهرات تیر خورد. در این آتیش دادن بانک من خود شاهد بودم. یکی یه کیسه پولم در آورد از توی بانک. یکی دیگه اون کیسه پول از دست این گره پک کرد تو آتیش. خب ما قرار نیست برای خودمون پولی ببریم. 10 سال بعد اون یکی از کسایی بود که سلام هست، یکی از کسایی که الان تقریبا در بیرحمی و قارت مردم دیگه همتا نداره. این برای ما خیلی مقایسه شخصیتاش جالب بود. خاطر دوم مرسال ازاسه شده، وقتی وارد زندان چوبینده را قضیم شدم، برای اولین بار در سن 20 سالگی وارد زندان شدم، رئیس شورای قبلی شهر قضیم و همچنین یکی از کسایی که کارخانه قند یزدر قضیم ساخته بود و در اون جریان خانه روستایی را خراب کرده بود، در عین اون چون به زور خانه خراب شده بود، یک نفر از صاحبان اون خانه هم فوت شده بود. این پرونده‌ای داشت که اون دادگاه ها که ما هم به عنوان رفتار غلطش فعال بودیم که این محکوم بشه. البته با نفوذی که داشت ایشان، با آشناییهایی که با آقای ناطقی نوری داشت، به زندان خیلی کمی محکوم شد. و وقتی من وارد زندان شدم به خنده گفت بگید اومدی، حالا من آزاد میشم شما میمانید. این در زندان قزوین تقریبا سلطنتی زندگی میکرد و در حقیقت زندانی نبود. و جالب بود حرفش به تحقق پیوست، از زندان آزاد شد، بعدم صاحب همه املاکش شد، ولی ما همچنان در زندان بودیم و هنوزم بعد سالهای بعدم در زندان رفتیم. این بسیار خاطری دومی بود که من از دوران انقلاب بسیار تو ذهنم هستش. خاطره سوم، من یه دایی داشتم که همواره مخالف اندیشه های ضد سلطنتی من بود. سال 1954 من میگفتم که ما میخوایم انقلاب کنیم و توی انقلاب میخوام این سیستان و بلوچستانی هم بتواند همین سیبی که من میخورم اون هم بخوره، به باعث رفاه داشته باشیم. روزای کلیدی انقلاب دایین با ما خیلی همراه شده بود، یعنی واقعا فکر میکرد و اینجوری میپنداش که اوضاع بهتر شده. 10 سال بعد هنوزم گاهی به من بخنده میگه یه کاری کردی دیگه، ما موسی پرتغال های ندارم بخوریم، ولی چهارکی سر جای خودش. یه خاطر چهارم هم دارم، چون خاطر چهارم والی بابا بزرگ هم هست. اولین تظاهرات قزوین تا سال 57 تو نورود انجام شد. تو بازار قزوین که من از به تظاهر کنم بابا بزرگ من که تظاهرات دیر اون یه آشپز با صادرات تو شهر قزوین بود. بعد اومد خانه زبان به نفسیت من گشود، خیلی مرد نرمی بود، گفتش که انقلاب بشه بدتر میشه، لیکن من 100% از این وقت بهتر نخواهم بود. من به حرفاش گوش نمیدادم. انقلاب که پیروز شد اون باز با ما همراه بود، ولی بعدها ندید انقلاب و بعدی که بعد از انقلاب وجود داره. البته من پشیمان از انقلاب نیستم، چون رژیم پهلوی کاری کرده بود که باید میره، ولی نشان میده ما یه آرمانهای و یه باورهای داشتیم. هنوز این باورها رو قبول دارم که با استقلال و آزادی رفاه مردم پیوند داشت. امیدم داریم یه روز باشم خلاصه به این نیت از انقلاب کردیم.
خب از تقی رحمانی شنیدیم خاطرات تقی رحمانی رو که مثل همکارم امیر مصدق کاتوزیان 17 سالش بود هنگامی که انقلاب در واقع به وقوع پیوست. از چهره آشنای دیگه‌ای بشنویم، از ابراهیم نبوی، طنزنویس و طنزپرداز، طنزپرداز مطبوعات ایران، که البته خاطراتش نه اما نگاه طنزش به انقلاب رو.
معمولا گفته میشه که انقلاب فرزندان خودش رو میخوره. ما تو ایران انقلابمون نوه رهبرش رو هم میخوره. انقلاب نه تنها فرزندان خودش بلکه نوه رهبرش رو هم میخورد. در ایران انقلاب ده ها زندانی سیاسی را آزاد کرد. بعدن آنها دو گروه شدند، یا زندانبان شدند یا توسط همسلول های قبلیشان اعدام شدند. شعار انقلاب استقلال آزادی جمهوری اسلامی بود. آزادی به خاطر استقلال و جمهوریت به خاطر اسلامیت از بین رفت. انقلاب ایران اسلام را به تمام دنیا صادر کرد. فقط ملت خودمان بی دین باقی ماندند. اعضای شورای انقلاب در سال 1357 افرادی بودند که امروز صلاحیت عضویت در شورای محل خودشان را در سال 1387 ندارند. مردم برای بیرون کردن کسانی که وابسته به خارج بودند، کسانی را از خارج از ایران آوردند و حکومت را دست آنها دادند. بعدن انقلابیونی که سالها در ایران بودند از ترس انقلاب فرار کردند و برای همیشه به خارج رفتند. انقلاب برای اثبات حقانیت خود از رفراندوم و انتخابات استفاده کرد. پس از اینکه حقانیتش را اثبات کرد، هم رفراندوم را ممنوع کرد و هم جلوی برگزاری انتخابات آزاد را گرفت. رهبران انقلاب هزاران جوان 30 ساله بودند. آنها پس از 20 سال فهمیدند که چه اشتباهی کردند و به همین دلیل وقتی 50 سالشان شد و خواستند عاقلانه رفتار کنند، دوباره گروهی جوان 30 ساله سر کلهشان پیدا شد و آمدند سر کار تا آنها هم 20 سال دیگر اشتباه کنند. انقلاب ایران جز انقلاب‌هایی بود که کمترین خشونت را در قبل از پیروزی انقلاب در آن شاهد. همین دلیل پس از پیروزی انقلابیون با تمام وجود سعی کردند این کمبود را جبران کنند. مهمترین حامی انقلاب ایران فقرا بودند و همین دلیل انقلاب برای حفظ خودش سعی کرد تا می تواند فقرای جدید را تولید کند. انقلاب ایران قطعاً توسط خداوند حمایت می شود، وگرنه با این همه حماقت و بلاهت باید تا به حال 100 بار از بین رفته باشد. کسانی که 30 سال است در شرایط انقلاب زندگی می کنند از آن متنفرند و کسانی که 30 سال است از آن دور شدند هنوز گاهی از آن دفاع می کنند. بزرگترین نتیجه انقلاب ایران این بود که مردم فهمیدند انقلاب کردن چقدر کار غلط.
خب ابراهیم نبوی بود در بروکسل. باز می گردیم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و این پوشش ویژه رادیو فرداست از 30th anniversary انقلاب 57.
30 سال پیش از این در ایران انقلابی رخ داد که ایران را تکان داد.
در ساعت 17:01 به وقت پراگ، 19:31 به وقت تهران، اجازه بدید یک بار دیگه مروری داشته باشیم کوتاه بر آخرین خبرها و این ویژه برنامه را ادامه خواهیم داد. بار دیگه مهرداد سپهری.
امروز سه‌شنبه 22 بهمن ماه هزاران نفر در تهران به مناسبت 30th anniversary انقلاب 57 راه پیمایی کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در میدان آزادی تهران گفت که من رسماً اعلام می‌کنم که امروز ملت ایران یک ابرقدرت حقیقی و واقعی است. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز سه‌شنبه بدون اعلام قبلی وارد بغداد شد. طرح 800 میلیارد دلاری باراک اوباما برای رونق بخشیدن به اقتصاد آمریکا امروز در مجلس سنا به رأی گذاشته می شود. دیدبان حقوق بشر، یکی از گروه‌های مدافع حقوق بشر، میگوید کارگران مهاجر در روسیه مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند، ماموران پلیس با آنها بدرفتاری می‌کنند و کارفرمایان به طور منظم از پرداخت دستمزدان‌ها خودداری می‌کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ظهر امروز در مراسم راهپیمایی 22 بهمن در همدان گفت دشمنان قصد داشتند در منطقه‌ای بمبی را منفجر کنند، اما نیروهای امنیتی و اطلاعاتی این توطئه را خنثی کردند. وزیر اطلاعات ایران نام این منطقه را ذکر نکرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید زمان آن فرا رسیده است که آمریکا و روسیه با اثرگیری مذاکرات برای کاهش ذرات‌خانه هسته‌ای خود راهنمای دیگران برای اجرای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تقویت آن باشند. مقامات گروه جنبش اسلامی حماس میگویند اختلافات میان آنان با اسرائیل کمتر شده و انتظار می‌رود در روزهای آتی بتوانند آتش‌بس طولانی‌تر و پایدارتری را در باریکه غزه به اجرا بگذارند. آی کاتوزیان.
آی سپهری، با تشکر از شما. مهرداد سپهری بود با تازه ترین خبرها. در روز 22 بهمن، 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357.
من این پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم. آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی دادید، تقدیم میکنم.
ایران باید دموکراتیک آن اداره بشه. یک روز هم نمیشه پیاده کردن این هم چند سال وقت، ولی نسخه اینه.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
خب شنونده ویژه برنامه انقلاب 57 سیامین سالگردش هستید. روی ایستگاه رادیو فردا همکارانم هم تلاش میکنند که ارتباط ما با تهران برقرار بشه با صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی در تهران، اما مثل اینکه مشکلی پیش اومده در حال حاضر نتونستیم این ارتباط رو برقرار کنیم. اما مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان در برلین در حال حاضر ارتباط تلفنی ما باهاش برقرار شده. آقای براتی بهتون سلام میکنم.
سلام به شما و شنوندگان شما.
خب آقای براتی اجازه بدید من در ابتدای صحبتم با شما یک اسمسی رو بخونم از یکی از شنوندگان رادیو فردا در مورد در واقع پخش مراسم از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران. نوشته که مردم را طوری جلوی دوربین میبرند تا جمعیت زیاد جلوه بدهد. این صحبتیه که اینجا اونجا شنیده میشه و در واقع میشه شاید اینطور برداشت کرد که در واقع مسئلهش مسئله مقبولیت نظام جمهوری اسلامی ایران هست در حال حاضر بعد از 30 سال، اگر بخوایم یک کمی دقیق تر نگاه بکنیم بهش. حالا این مسئله که جلوی دوربین مردم را طوری نشون میدن که جمعیت زیاد بشه یا نه اساسا قابل پیگیری و قابل راستی آزمایی نیست، ولی گرفتن یه همچین پیام هایی یک همچین احساسی به آدم دست میده. شما چه نظری دارید؟ فکر میکنید که الان بعد از 30 سال جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام حاکم بر ایران کجا ایستاده از لحاظ مقبولیت اجتماعی؟
این راز آشکاری است که در انتخاب‌های گوناگون هم دیده شده که یه چیزی بین 25 تا 30 درصد لااقل حائزین شرایط رأی، واجدین شرایط رأی به اصطلاح مشتری پروپاقرص و طرفدار جمهوری اسلامی هستند به دلایل گوناگون. بعضن به این دلیل که به علت سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی بهره‌مندی اقتصادی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای دارند، به همین دلیل هم اصلا مسئله آزادی، دموکراسی و مسائل عمده اجتماعی مورد نظرشون نیست، بلکه بهره‌مندی. بخشی هم واقعا به لحاظ اعتقادی پایبند به جمهوری اسلامی هستند. این رو ما از مثلا آمارهایی که در رابطه با انتخابات‌های گوناگون باش روبرو شدیم میتونیم بگیم. حالا جنبه عقیدتی رو احتیاج به اصطلاح همه پرسی فراگیری داره که بسیار دقیق باشه که همچین چیزی انجام نگرفته، ولی من حد میزنم که اشتباه نباشه که بگیم یه همچین مقبولیتی درصدی بین 25 تا 30 درصد واجدین شرایط رأی، که اون وقت اگر این رو به مردم ایران به اصطلاح گسترش بدیم کمتر خواهد شد.
آقای براتی سلام، مصدق کاتوزیانم.
سلام جناب کاتوزیان، خوشحال از شنیدن صداتون.
منم همینطور. از آقای زیبا کلام اینو میخواستیم بپرسیم و بعد بحث رو با شما ادامه بدیم. دوستان من، همکاران من در تلاش هستند که خط به تهران وصل شه. جلوتر پیش از برنامه ما با ایشون تماس داشتیم، ولی خب به خطهای تلفنی ایران اونچنان اعتمادی نیست. هرچند مثل هوای ابری ممکنه که طوری بشه که آفتابی بشه و خطام وصل بشه و بتونیم که ایشونو داشته باشیم. ولی بذارین من این سوالو از شما بکنم. یه سوال در حقیقت آکادمیک، سوالیه که معمولاً دانشگاهی‌ها بهش پاسخ دادن. تفاسیر مختلفی برای انقلاب ایران ارائه شده تو این 30 سال. یکی از اولین تفسیرها این بود که حاشیه نشین‌ها قبل از انقلاب از روستاها به شهر آمدن و چون شهر گنجایش دادن خدمات و سرویس‌ها رو به اونها نداشت، تنگناهای ناشی از اون باعث شد که این عده به صف انقلاب بپیوندن. سالها بعد بعضی گفتن که نه، اینا بعد از انقلاب بود که بیشتر و بیشتر به انقلاب پیوستن به خاطر اینکه ازش تونستن که متنفع بشن. بعضی دیگه گفتن که تراکم جمعیت عامل انقلاب شد و برخی دیگه گفتن که بحران هویتی که یه پایش تو همین آمدن و مهاجرت به شهرها بود عامل انقلاب بود. بعضی دیگه صحبت از این کردن که قیمت نفت قبل از انقلاب به شدت بالا رفته بود و در عرض مدت کوتاهی 4 برابر شده بود و ناگهان بعد از اون آمد پایین و رکود اقتصادی بعد از اون بود که سطح انتظارات که بالا رفته بود حالا موجب شد که انقلاب بشه و دیگران گفتند که رشد سریع اقتصاد از سوی و عدم توسعه سیاسی از سوی دیگه موجب انقلاب شد و البته این فرضیه هم هست که هر چند یک بار در ایران انقلاب میشه به دلیل شکاف دولت و ملت و پدیده استبداد. الان که این 30 سال میگذره جامعه دانشگاهی ما به کجا رسیده؟ یعنی این که چه نقدهایی هست، چه بحثهایی هست، امروز بحثها چیه؟
ببینید، من یک بحثیست که خودم همیشه داشتم و اون این هست که هر آنچه در تاریخ اتفاق میفته همیشه در پس ماجرا تحلیل میشه و هیچ وقت هیچ اتفاقی، هیچ حادثه بزرگ اجتماعی طبق تحلیل ها و پیش بینی ها به وقوع نمی پیونده. در مورد انقلاب هم این یک فکر داهیانه ای باشه که دلایل تکبودی وجود نداره. یک جمعی از دلایل مختلف میتونه باشه، ولی من در تاریخ انقلاب ها که بررسی کردم دیدم اتفاقا اکثر انقلاب ها درست در زمانی اتفاق افتادن که جوامعی که درش انقلاب شده به طور نسبی در شرایط رفاه بیشتر نسبت به گذشته بودن. یعنی مسئله فقر، مسئله حاشیه نشینی، تمام مسائلی که شما برشمردید، اینها در یه همچین تفسیری جای زیادی ندارن. گفته میشه، فکر میکنم زیاد هم نادرست نباشه، که این فکر که به اصطلاح شکم گرسنه قادر به فکر کردن نیست. شکم گرسنه معمولا در پی دست آوردن آذوقه روزانه است. درست افکار اجتماعی در زمانی در سطوح شهری نفوذ پیدا می کنند که رفاه نسبی وجود داشته باشه. هیچ انقلابی در دهات اتفاق نمی افته. انقلاب ها همه اتفاق های شهری هستند. در شهرها یک الیت نسبتاً کوچکی تعیین کننده است، الیتی که به لحاظ اخلاقی دارای یک اختیار، دارای یک اتوریته گسترده‌ای در جامعه هست. جامعه فکر میکنه این الیت عقلش میره، تا حرفایی که میزنه حساب شده و فکر شده است. اون وقت یه همچین برداشتی همیشه همراه با اتفاقهایی میفته که بیرون از مرزها به اصطلاح اهمیت دارن.
آقای براتی عرض کنم حضورتون که میخواستم ازتون خواهش کنم که خلاصه کنیم. میدونین چرا؟ یه خبر خوشحال کننده دارم براتون.
بفهمید،
خودتون میتونین حدس بزنید.
بله، شما آقای زیبا کلام پیدا کردید.
بله بله، درسته. و چی شما میتونین یه مقدار خلاصه بکنین که چون ممکنه هر آن این ارتباط قطع بشه.
خوبه شما صحبت رو با آقای زیبا کلام شروع کنید.
خب آقای صادق زیبا کلام در تهران، بهتون سلام میکنم. من نیوشا بغراتی هستم.
من با همه همیهنان عزیز خارج از کشور و داخل ایران سلام و ادب دارم. فقط من با خدمتتون عرض می‌کنم که من صحبت رو نشنیدم.
ببخشید، من صداتون قطع و وصل میشه آقای زیبا کلام، میشه تکرار کنید؟
دوستان رو مطالب دوستان رو نشنیدم.
بله بله، ببینین صحبت سر این بود که انقلاب رو میگن انقلاب حاشیه نشین ها بود، قضیه آمدن به شهر، تراکم جمعیت، بحران هویت، بالا رفتن قیمت نفت و افتش، رشد سریع اقتصادی و عدم توسعه. آقای براتی تفسیری ارائه کردن، گفتن که شکم گرسنه در حقیقت به اصطلاح موجبات اینو فراهم میکنه که اتفاقاتی بیفته و بعد نخبه های سیاسی به فکر میافتن و اونایی که به حاشیه رانده شدن بعد اون وقت میان و به اصطلاح به صورت فاعل جلوه میکنن و بعد شرایط بین المللی هم هست. حالا میخواستیم نظر شما رو هم بپرسیم، یه جوری که موبایلتون اجازه بده.
بله بله، ببینید جناب، من با لحظت احترام که برای جناب براتی و مابقی و سایر دوستان، حقیقتی که بخواید من خیلی اینجور تحلیل ها رو قبول ندارم. تحلیل های زیادی میشه بحثی بر این که ما دچار بحران هویت شده بودیم و هم دلیل انقلاب اسلامی شد. ایلای میشه مبنی بر این که ایرانیان نمیدونستن چیزی را نمیخوان، نمیدونستن که رژیم شاه را نمیخوان. این حال
آقای زیبا کلام، عذر میخوام من صداتون رو قطع میکنم. آقای زیبا کلام، ما صدای شما رو خیلی به سختی میشنویم، صداتون خیلی قطع و وصل میشه. امکانش هستش که جای دیگه ای برید که بتونیم ما صداتون رو صافتر داشته باشیم؟
بله، ما تا اینجای قضیه فهمیدیم که شما به طور کلی به اصطلاح با خیلی از تحلیلایی که میشه مخالفید و فکر میکنید که کامل نیست. اگه صدا وصل بشه بعد اون وقت شما کوتاه، برای اینکه ممکن از ما هست که همینطوری قطع و وصل بشه، ما از شما میخواییم که اینو بگید که پس با چی موافقید.
ببینید، من این نظر رو درست نمیدونم که به ما ایرانیان گفته بشه که نمیدونستیم که ما چه چیزی رو نمیخواییم، شما رژیم شاه رو نمیخواستیم، نمیدونستیم که چی. این حرف غلط آقای کاتوزیان. ما میدونستیم که چی نمیخواییم، رژیم شاه بود. نمی‌دونستیم که چی می‌خوایم. ما دموکراسی می‌خواستیم، ما آزادی می‌خواستیم، ما با حاکمیت قانون می‌خواستیم، ما نقض زندانی سیاسی می‌خواستیم، ما جمع شدن اوین رو می‌خواستیم، ما آزادی مطبوعات می‌خواستیم، ما آزادی آزاد. این چه حرفیه که مردم ایران نمی‌دونستن که چی می‌خوان، فقط می‌دونستن که چی نمی‌خوان. یک مسئله که بحران هویت کجا ما دچار بحران هویت بودیم؟ چه بحران هویتی؟ ما همه انسان‌های دیگر میخواستیم در کشورمون حاکمیت پلیس نباشه، حاکمیت دیکتاتوری نباشه، یه رژیم مردمی بر سر کار باشه. چرا ما باید این مسائل بدیهی رو در خصوص عوامل و علل به وجود آمدن انقلاب، چرا باید این مسائل بدیهی رو نپذیریم و بریم تو یک خدای پیچیده رو وضع بکنیم که بود شاه مدرنایزیشن سریع کرد بود، حاشیه نشینا از روستاها اومده بودن شهرها، زندانی سیاسی ایران بالاترین رقمی که داشتیم 5000 رسیده بود که یک سال قبل از انقلاب بود که زندانی سیاسی آزاد بشه.
خیلی ممنون آقای زیبا کلام. دوستان من از بیرون استودیو اشاره میکنن که گرچه مثلا بین هر حرفی که شما میزنین دو سه کلمش شنیده میشه، ولی به خاطر اینکه بین فعل و فاعل و مفعول و اینا فاصله میفته زیاد مشخص نیست که چی میگه. من میتونم خلاصه بکنم که شما میگین که بحران هویت علت اصلی نبود، اینکه رشد اقتصادی سریع بود علت اصلی نبود، و علت اصلی انقلاب خواستای مطالباتی بود نظیر دموکراسی و آزادی. حالا من به شما قول میدم که ما با شما بعداً تماس میگیریم و میبینیم که نظر شما چیه. در ضمن آقای براتی هم روی خط هستن.
بله بفهمید.
خب آقای براتی، متشکر از اینکه شرکت کردی در بحث ما. ما حتما با شما هم تماس خواهیم گرفت در بخش‌های دیگه، در ویژه برنامه‌های دیگه‌ای که داریم در مورد انقلاب که ادامه پیدا خواهد کرد از نظرات شما استفاده خواهیم کرد. متشکرم. مهران براتی در برلین.
ما تمام نشد با آمدن ایشون، ولی ما فکرمون رو نتونستیم بیان بکنیم.
پس الان اگر کوتاه میتونید بفرمایید که
بفرمایید. صحبت آقای زیبا کلام درسته، ایشون نادرست نگفتن. مسئله دموکراسی، خواست آزادی، مسئله باری بود که از زمان انقلاب مشروطه به روی زمین مونده بود و به منزل نرسیده بود. ولی بنده عرض کردم مسئله دموکراسی خواهی، آزادی خواهی، مسئله یک اقلیت روشنفکر جامعه ایران بود. مسئله انقلاب توده‌ای علتش این نبود، علل دیگری برای اون وجود داشت. ولی در اصل حرف ایشون غلط نیست. این اشتیاق به آزادی همیشه فکر احتیاج فرهیختگان جامعه بوده. اکثریت جامعه من غیر مستقیم از نبودن آزادی رنج میبره، ولی در 1357 مسئله آزادی خواهی نبود تنها که تبدیل به اون انقلاب عظیم توده‌ای شد.
خب پس به نظر شما آقای براتی چی بود دقیقاً که باعث شدش که مردم به خیابون‌ها کشیده بشن و انقلاب شکل بگیره؟ نیروی محرکه رو شما در چی می‌بینید بیشتر؟
ببین، همیشه در انقلاب‌ها یک الیت، یک پیشتازی یک چیزی رو شروع میکنه، شرایط هم وقتی آماده باشه دیگران کم کم به اون میپیوندن. مسئله از نظر شرایط بین‌المللی آماده بود برای اینکه حکومت تک فردی که مورد پشتیبانی آمریکا بود، حمایت آمریکا از شاه گرفته شد. در این شرایط الیت سیاسی تشخیص داد الان وارد میدان انقلاب شدن هزینه کمی با خود داره. همیشه هیچ وقت مردم به صحنه نمیرن اگر هزینه بسیار باشه و قابل پرداخت نباشه. روشنفکرها هزینه بسیار بالایی نپرداختن تا بعد از پیروزی انقلاب تازه هزینه ها شروع شد. این همچی شرایطی همیشه پیش نمیاد. در اون شرایط به دلایل مختلف شاه قادر به سرکوب جنبش همگانی نبود، حتی قادر به سرکوب جنبش 10,000 نفری 50,000 نفری هم نبود. ارتش و نیروهای مسلح هم به دلایل سیاسی همراهی نکردند. در یه همچین شرایطی همیشه زمینه روانی پیوستن توده‌های عظیم به روشنفکرها وجود داره. این رو در هیچ جای دنیا نباید به این تعبیر کرد که گویا توده‌ها یک بار 10 میلیون 50 میلیون 30 میلیون تصمیم میگیرن که امروز به فردا انقلاب بکنن و خواست آزادی داشته باشن. خواست آزادی از مشروطه تا انقلاب همیشه خواست الیت روشنفکر و آزادی‌خواه جامعه بوده، به بقیه سرایت کرده، میتونست سرایت بکنه در شرایط مناسب.
خب متشکرم. مهران براتی در برلین. تحلیل مهران براتی رو شنیدید درباره دلایل شکل گرفتن انقلاب. متاسفانه ما یک بار دیگه پوزش میخوایم از کیفیت بد. البته تقصیر ما نبود، در واقع تقصیر خطوط تلفنی بود، ولی به هر حال از کیفیت بد صدا و قطع و وصل شدن مستمر تلفن در تماسی که با صادق زیبا کلام داشتیم در تهران.
ممنون آقای براتی. حالا بعد از این تحلیل ماشاءالله آجودانی مورخ رو خواهیم شنید. به مشروطه اشاره کردید که نظر دیگه‌ای داره به جز شما، و همتون از احمد صدری که جامعه شناس ادیان هست نظر اون هم میپرسیم که ببینیم که چطور هست. همینطور از کسانی که در اون زمان در سمتی بودن و ببینیم که بازنگری اونها نتیجهش چی بوده.
خب من ازتون میخوام که همین الان اگر که میخواید بیشتر بخونید و بدونید درباره انقلاب، عللش، تحلیل های مختلف، برید به radiofarda.com، آدرس ما در دنیای مجازی، تایپ کنید به جای radiofarda.com hamzadi.com آخرین فیلتر شکن ماست. در صفحه اصلی رادیو فردا .com ما یک صفحه ویژه انقلاب ایران داریم که از جمله در اون خواهید خوند فرهنگ و هنر در 30 سال پس از انقلاب، و البته تیتر یک ما در حال حاضر احمدی نژاد دو نقطه آماده گفتگوی رو در رو با آمریکا هستیم. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדי נג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید. در 30 سالگی انقلاب ایران، 3 دهه گذشته از انقلاب که در واقع بسترهای اجتماعی رو در ایران تغییر داد. یکی از بسترهای اجتماعی که بسیار مهمی که مورد بحث قرار میگیره، البته مجموعه از بسترهای اجتماعی و جریانهای اجتماعی، مسائل مدنی هست، حقوق زنان، روزنامه نگاران، آزادی بیان و امثال اون که در گویش عام‌تر حقوق بشر خونده میشه. حقوق بشر از مسائلیه که طی 30 سال گذشته همیشه زیر ذره‌بین مجامع بین المللی قرار داشته، و البته تاریخ اون برمیگرده به قبل از انقلاب که در دوران شاه هم همین انتقادها به نحو دیگه‌ای وارد میشد، از جاهایی مثل از سازمانهای گسترده‌ای مثل عفو بین الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر که البته اون موقع با اسم دیگه‌ای کار میکرد، و به هر حال جز چالش‌های اساسی فعلی ایران جمهوری اسلامی به حساب میاد.
الان به سراغ کسی میریم که از پیش از انقلاب بهمن 1357 خیز و افت نقض حقوق بشر رو دنبال کرده و بابتش هم هزینه هایی داده. در پاریس عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر، به ما میگه که در این 30 سال در زمینه حقوق بشر در ایران چه اتفاقاتی افتاده.
باید بگم که متاسفانه نخستین خبری که درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به خارج از ایران مخابره شد، اعدام‌هایی بود که نخستین اونها بر بام مدرسه محل اقامت آقای خمینی بود و 30 سال پس از انقلاب ما هنوز می‌بینیم که متاسفانه از ایران آوای اعدام و سنگسار و خونریزی همچنان بلنده و نام ایران در صدر کشورهاییست که در اونجا مجازات اعدام اعمال میشه. وضعیت آزادی‌های اجتماعی به مراتب از نخستین سال انقلاب بدتر، روزنامه‌ها و مطبوعات به طور کلی، خب اون موقع وبلاگ نبوده، الان وضعیت وبلاگ نویس‌ها رو می‌بینید، وضعیت حقوق زن همینطور. و خلاصه باید بگم که ایران متاسفانه از هفته‌های نخستین انقلاب نقض حقوق بشر رو با رژیم جمهوری اسلامی توأم دید و این روند همچنان ادامه داشت و داره. سالهای خونباری رو در دهه 60 ما پشت سر گذاشتیم با روی آمدن گروهی که ازشون به عنوان اصلاح طلبان یا اصلاحگران یاد می شد. فکر می کردیم که شرایط یکمی بهتر باشه و انقلاب ایران مثلا وارد دوران عقلانیت شده باشه مثل مثلا انقلاب فرانسه، و دیدیم که در همون زمان هم هر چند در ارتباط با آزادی بیان، آزادی مطبوعات یک تحولی به وجود اومد، ولی قتل‌های سیاسی معروف به قتل‌های زنجیره‌ای، قتل زهرا کاظمی و فجایعی که متاسفانه با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد باز ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده. و اگر طی این 30 سال 22 قطعنامه از مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر نقض مستمر و فاحش حقوق بشر در ایران صادر شده، باید بگیم که این فقط بازتاب بخشی از وضعیتی است که متاسفانه در این 3 دهه بر جامعه ایران حکم فرما بوده. و این باعث تأسف من به عنوان یک مدافع دیرین حقوق بشره، برای اینکه نهضت مطالباتی ایران در تمام سال 56 و بیش از نیمه سال 57 با آزادی توأم بود و در صدر اونها آزادی زندانیان سیاسی بود و اینکه هیچ کسی به لحاظ عقیدش به زندان نیفته، زندانیان سیاسی محاکمه عادلانه داشته باشند. و می‌بینیم که متاسفانه در ایران همچنان زندانیان سیاسی هستند و وجود دارند و هرگز در محاکمه عادلانه برخوردار نبودند. باید بگیم که در ارتباط با نخستین شعار انقلاب ایران هم که آزادی بود، متاسفانه مردم ایران این آزادی رو به جز چند ماهی هرگز تجربه نکردند.
عبدالکریم لاهیجی بود. در پاریس صحبت از حقوق بشر شد و جامعه مدنی. آقای کاتوزیان، بریم سراغ شاید سرشناس‌ترین، شاید که به حتم سرشناس‌ترین چهره جامعه مدنی ایران، لاقل خارج از مرزهای ایران.
از میان خاطراتی که خواهید شنید، اینک خاطره خواهید شنید از دوران انقلاب از شیرین عبادی، برنده نوبل صلح، اولین ایرانی و اولین زن مسلمان برنده این جایزه و حقوقدان در تهران.
مهمترین خاطره که من یاد دارم همدلی و همراهی مردم با یکدیگر بود. زمستان بود و به علت اعتصاب کارگران شرکت نفت خیلی کم بود و در دکانهای نفت فروشی همیشه صف طویلی بود. آنچه که به یادم میاد اینه که جوانهای هر محل به سراغ افرادی میرفتند که مسن بودند و نمیتوانستند نفت تهیه کنند، میرفتند برای اینها نفت میگرفتند. همدلی و همراهی مردم بسیار چشمگیر بود، زیرا آنکه امید داشتند بعد از پیروزی انقلاب به تمام رویاهاشون تحقق خواهند بخشید.
برای خود شما یه حادثه بیادموندنی که فقط خود شما توش سهیم بوده باشین آیا پیش آمد که الان یادتون مونده باشه، فکر کنید که ذکر این برای دیگران جالبه؟
من به خاطر دارم در همان ایام که نفت کم بود مهمانی داشتیم، منزل ما با بخاری گرمی شد، سالن رو من میخواستم بخاریش رو روشن بکنم که هوا گرم‌تر بشه. کسی که هفته یک روز منزل ما میامد و به من کمک میکرد، وقتی که دید من بخاری رو روشن میکنم با تغییر به من گفتش که چرا انقدر نفت مصرف میکنی برای اینکه سالونی که بزرگتر از هر یک اتاق بخوای گرم کنی، چرا از مهمانها در همان اتاق معمولی پذیرایی نمیکنی که با یک چراغ دستی گرم میشه؟ من در حقیقت اون روز از کار خودم شرمنده شدم و فکر کردم که این شخص چقدر درستر از من فکر میکنه. در حالتی که نفت کم بود من حق نداشتم که برای گرم کردن اتاقی بزرگتر از اتاق معمولی نشیمن بخوام نفت مصرف بکنم. ازش یاد گرفتم و چراغ‌ها رو خاموش کردم و همه مهمون‌ها رو در یک اتاق کوچک پذیرایی کردیم. همدلی مردم در اون روزها بسیار چشمگیر بود و یادش بخیر که اون همدلی رو من دیگه هرگز ندیدم. بعد از پیروزی انقلاب متاسفانه همدلی ها از بین رفت.
الان بعد از 30 سال که از انقلاب گذشته پشت سر رو چجوری نگاه میکنین و جلوی روتون چی میبینین؟
شماره انقلاب آزادی و انقلاب بود و به ما وعده میدادن که در جمهوری اسلامی به هر دوی این از خواهیم رسید. هرچند که استقلال خودمون رو تا حدود زیادی به دست آوردیم، از وابستگی به آمریکا به صورتی که در زمان شاه بود بیرون آمدیم، اما آزادی هنوز هم به دنبالشم.
صدای شیرین عبادی رو میشنیدید، مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در تهران.
این رادیو فرداست
و تکرار میکنم اون چه که میشنوید.